به قول خودش دست و بال میزد که نمیدانی فرزانه، امروز یک نویسنده افغانی آمده بود دفتر کارنامه، داستان خواند برایم و قصه داستان را برایم گفت و گفت که باید ویژه‌نامه ادبیات افغان درآوریم و از رنگینی زبان او گفت و کلماتی که میتواند زبان فارسی ما را رنگین‌تر و غنی‌تر کند و گفت میدانی برای گذران زندگی در کارگاهی روی دستمال گلدوزی می کند. آن روز هوشنگ می گفت نمی دانی که چه مضامینی در داستانهایش دارد. مو بر اندام آدم راست می شود. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه‌ای بود که خانم فرزانه طاهری، همسر اندیشمند زندگیات هوشنگ گلشیری، بر مجموعه داستان در گریز گم می شویم اثر محمد آصف سلطانزاده، نویسنده جوان افغانی مقیم ایران نوشته است. این کتاب در ماه قبل برنده جایزه بنیاد گلشیری برای بهترین مجموعه داستان سال شد. محمد آصف سلطانزاده در این داستانها از سرگردانی و سرگشتگی ملت افغان روایتی دلگداز نقل می کند و با زبان و بیانی زیبا و شیوا فضایی سرشار از هول و هراس می آفریند که در آنگاه بارقی از شادی لحظه می درخشد و دوباره ترس و تاریکی همه جا را می گیرد. نخستین داستانی مجموعه، داستان در گریز گم می شویم، سرگذشت افغانی جوانی است که در تهران خبر کشته شدن پدر یا برادرش را در کابل شنیده است. پدرم را کشتند یا شاید برادرم را، نمیدانم کدامشان را، ولی این را میدانم که حتما یکی از آنها را، چون که جز آن دوتا کس دیگری را در کابل نداشتم. جوان افغانی نمیخواهد این خبر را بشنود، به یاد گذشته میافتد و خاطرات دردانگیز به آرامی در او زنده میشود و جان میگیرد. می روم و در یک جایی در این شهر بیدر و پیکر گم می شوم که دست هیچ کس به من نرسد. زور است مگر؟ نمی خواهم بدانم که چه بر من گذشته است. با یا پدرم را کشتند یا برادرم را یا اینکه هر دو را. کتاب در گریز گم می شویم مجموعه 8 داستان کوتاه هست که جذابیت و گیرایی آنها خواننده را شگفت زده می کند و بی اختیار به دنبال خود می کشد. مقدم این نویسنده جوان افغانی را به خیل داستان نویسان ایرانی گرامی می داریم. روزنامه خاطرات عین السلطنه، قهرمان میرزا سالور، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، انتشارات اساطیر، 10 جلد. خاطره‌نویسی در فرهنگ ایرانی و اسلامی سابقه درخشان نداشته است. بزرگان ما به بیان شرح احوال خود چندان عنایتی نداشتند و نمونه‌های نادری هم که در دست است یا مانند سرگذشت ابن سینا به قلم خود او فوق‌العاده کوتاهند و یا همچون کتاب المنقذ من الزلال غزالی صرفاً به احوال باطنی اشارت دارند. ولی در غرب سنت اتوبیوگرافی و خاطره نویسی سابقه طولانی دارد و از کتاب اعترافات قدیس اوگوستین و اعترافات ژان ژاک روسو تا کنون هزاران کتاب در این رشته نوشته شده که بسیاری از آنها آثار مهم و ادبی تاریخی به شمار می روند. علت اصلی اقبال نویسندگان غربی به بیان احوال خود شاید از اعتقاد مسیحیان به مسئله اعتراف که از اصول عقاید آنهاست نشأت گرفته باشد. ظاهراً در دوره قاجاریه و احتمالاً در اثر آشنایی با کتاب‌های خاطره نویسی غربی بود که نویسندگان ایران نیز به این شیوه دست یازیدند و خاطرات خود را به رشته تحریر کشیدند. بیشتر این نویسندگان رجال سیاسی بودند و خاطرات آنها از اسناد مهم تاریخی به شمار می رود. در میان سه کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاری عبدالله مصطفی و حیات یحیی از یحیی دولت آبادی جایگاهی ممتاز دارند و نزد همگان شناخته شدند. ولی تا کنون کمتر کسی نامی از کتاب خاطرات عین السلطنه شنیده بود، کتابی که جلد اولان نخستین بار در 1374 منتشر شد و اینک جلد دهم آن انتشار یافته است. بی ترتیب هیچ خاطرنویس ایرانی کتابی با این تفصیل و گستردگی ننوشته است. آنچه تا کنون منتشر شده بالغ بر 8000 صفحه می شود و نویسنده خاطرات خود را روز به روز از اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه تا دوره رضا شاه با دقت و وسواس و با بیان شیرین و شیوا یادداشت کرده است و از مسائل خانوادگی و حالات شخصی گرفته تا اوضاع مملکتی و رویدادهای جهانی از همه چیز یاد کرده است و تصویری زنده و گویا از حیات اجتماعی و سیاسی فرهنگی ایران را به دست داده است. قهرمان میرزا سالور، ملقب به عین السلطنه، نویسنده این خاطرات، فرزند عبدالصمد میرزا عزالدوله، پسر سوم محمد شاه قاجار و برادر کهتر ناصرالدین شاه بود و خانواده مادریش از طایفه ترکمانان سالور بودند. او در سال 1250 شمسی متولد شد و در 1324 درگذشت. هرگز شغل دولتی نداشت. هزینه زندگیش را پدرش تأمین می‌کرد. مردی آزاده و تحصیل کرده بود. زبان انگلیسی را خوب می‌دانست و بسیار کتاب‌خوان بود. از جوانی به نوشتن خاطرات و یادداشت‌های روزانه پرداخت و این کار را نزدیک به 50 سال ادامه داد که حاصل آن کتاب عظیم و ارزنده روزنامه خاطرات اوست که به همت آقای مسعود سالور فرزند او استاد ایرج افشار تا کنون 10 جلد منتشر شده است. لحن ساده و صمیمی، بیان جزئیات زندگی روزمره، تحلیل شخصیت‌ها و رجال سیاسی، شرح فعالیت‌های ادبی و فرهنگی در دوره‌ای که آشنایی با مظاهر تمدن غرب حیات اجتماعی ایرانیان را یکسره دست به خوش تلاطم دیگرگونی کرده بود، به کتاب روزنامه خاطرات عین السلطنه جاذبه و جذابیتی بخشیده است که در کمتر کتابی میتوان یافت. یک داستان بلند، نوشته محمد رحیم اخوت، انتشارات نقش خورشید، اصفهان، 86 صفحه. در سال 1378 داستانی در 1000 نسخه با چاپی نفیس و زیبا در اصفهان منتشر شد که جز معدودی کمتر کسی به آن توجه کرد و گمنام و ناشناخته ماند. در نیمه دوم سال 1379 که بازار جوایز ادبی و انتخاب داستانهای برگزیده داغ شد و داوران و منتقدان به جد به بررسی داستانهای منتشر شده در سال پیش پرداختند، داستان تعلیق نیز مورد توجه قرار گرفت و هرچند جایزی نربود ولی همگان به منحصر به فرد بودن آن اذعان داشتند و با ستایش از آن یاد می کردند. اینک جای خوشبختی است که چاپ دوم آن منتشر شده است و از بوته گمنامی به در آمده است. داستان تعلیق راستی مرا شگفت زده کرد. هم زبان و هم موضوع این داستان و هم صناعت داستان پردازی آن بیگمان هر خواننده صاحب ذوق را شگفت زده خواهد کرد. تعلیق فشردگی یک داستان کوتاه و عظمت و گستردگی یک رمان بزرگ را دارد. روایتی است دلگداز از سرنوشت دردانگیز زنی از عهد قاجار که نک در پیران سری راوی داستان نوجوانی 17-18 ساله را که شاگرد یک دکان منیاتورسازی در اصفهان است به خانهش می‌خواند تا عتیقه های گرد گرفته و فراموش شده او را از نقاشی و خطاطی برگیرد و برای فروش ببرد. اینطور شد که آمدم. خودم هم شوق داشتم. همه یه قصه های کودکی هم از اینها بود. همشان رفته بودند. فقط همین حاجی خانم منده بود و حقش. این خانه خانه قصه های کودکی هم بود. و داستان تعلیق گشت و گذاریست دلپذیر و خاطر انگیز در همین خطاطی ها و نقاشی ها، در این هنر گم شده غبار ایام. راوی جوان در زیر زمین خانه پیرزن چشمش به قطعی خط تعلیق می افتد. تعلیق را دوست دارم، بیشتر نقاشی است تا خط. این همه پیچ و تاب بی هیچ خط صاف در هم می پیچد و زنجیر می شود، انگار به هم بافته باشند. آن را نمی خوانم، تماشا می کنم. آنگاه از خط به نقاشی می رود. قاب‌ها را گذاشته بودند کنار دیوار. پرده‌ای از غبار روی تابلوها نشسته بود. مردها چهره طبیعی داشتند، اما دو سه تا زنی که بودند فقط نقاشی بودند، آمیزی از خط و رنگ. گوشت و خون در کار نبود. نقشه مجردی بود که فقط در تابلوهای نقاشی قدیمی می توانست باشد، جز آن یکی که جلوی پنجره لم داده بود با همون چشمان خبار، ابروهای کمانی، لبهای قرمز خوشنقش و طره تابدار گیسویش. انگار می توانست از گوشت استخوان باشد. و این همان زنی است که مایه نگونبختی شیرین بانو یا همان حاجی خانم بعدی می شود و راوی جوان داستان آن را از زبان استاد پیرش مصور منیاتورساز در پس پرده دود افیون می شنود. می گفت نه برای من، زمزمه می کرد انگار. تا بست بعدی را بچسباند قصه ادامه داشت. جیر جیرش که در آمد دیگر سکوت بود که از این آفتاب پشت پنجره تا آن پستوی دودالود با آتش خفته در خاکستر می رسید و از آن طرف تا میدان شاه خفته در بعد از ظهر زمستانی با آن حوض بزرگی بیاب و درختان بی برگ و بار. داستان تعلیق یاد و دریغی است از روزگار گذشته که لطف و ظرافت هنر هنرمندان و ظلم و شقاوت هوس و اکرانان در آن در هم آمیخته است و محمد رحیم خوبت همچون هنرمند میناکار اصفهانی با استادی و زبردستی و جسارت آفرینندگی این همه را با زبانی افسون کننده باز می نماید.
بعد از خواندن کتاب‌های تازه وقت شنیدن شعر است در برنامه شعر شاعران که امروز در آن شعری از حمید مصدق را با صدای شاعر می‌شنویم، بندهایی از منظومه در رهگذار باد او را. حمید مصدق شاعر، حقوقدان و استاد دانشگاه در آذر ماه سال 1377 در تهران درگذشت. به همین مناسبت برنامه به یاد رفتگان و دوستداران این هفته را که روزهای جمعه پخش می شود به او اختصاص داده ایم و شما دعوت می کنیم که برای آشنایی بیشتر با حمید مصدق به این برنامه توجه فرمایید.
گیرم که آب رفته به جوی آید، با آب روی رفته چه باید کرد؟ من مرغ آتشم، می سوزم از شراره این عشق سرکشم، چون سوخت پیکرم، چون شعله های سرکش جانم فرو نشست، منگاه باز از دل خاکستر بار دیگر تولد من آغاز می شود و من دوباره زندگیم را آغاز می کنم، پرواز می کنم، پرواز می کنم. دیدم در اون کویر درختی غریب را، محروم از نوازش یک سنگ رهگذر، تنها نشسته ای بی برگ و بار زیر نفسهای آفتاب، در التهاب، در انتظار قطره باران، در آرزوی آب. ابری رسید، کهر درخت از شب شکو دلشاد گشت و گو، ای ابر، ای بشارت باران، آیا دل سیاه تو از آه من بسوخت؟ قرید تیرم، برقی جهید و چوب درخت کهن بسوخت. افسوس می‌خورم وقتی که خواهرم در این دروغ زار پر از کرکس فکر پرنده است، فکر پرنده که ز پرواز مانده است. گفتی سکوت خواهر من بدری چون اهتزاز روح بیابان بود، دیدم که خواهرم در انزوای خلوت شبهای خود گریست، دستش زلال اشک روانش را پنهان سترد و ساکت زیست. خواندم خواهر حکایت من را شبهای بی ستاره تلاوت کن، بگذار باغ بی خبر از من در بستر حریری رویای سبز رنگ بیار آمد. در شهرهای کوچک چه باغهای بزرگی، چه سروهای بلندی، چه روحهای ساده و معصومی. خواهر حکایت من را با آبهای جاری زاید رود باید کن.
شنیدن بندهایی از منظومه در رهگذار باد، سروده حمید مصدق و با صدای خود شاعر به زمان شنیدن خبرها رسیده این. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان با مینا بهارمست.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا میگوید هنوز تصمیمی در مورد اینکه این کشور فرماندهی نیروی پاسدار صلح را در افغانستان به عهده داشته باشد گرفته نشده است. آقای بلر بعد از ملاقات با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در لندن در کنفرانسی خبری صحبت می‌کرد. وزیر خارجه آمریکا قبلا در پاریس گفته بود بریتانیا داوطلب سازماندهی و فرماندهی نیروی پاسدار صلح در کابل شده است. آقای بلر گفت این کشور در اصول مایل است نقش فرماندهی را به عهده بگیرد، ولی جزئیات آن نیاز به روشن شدن بیشتر دارد. هواپیماهای آمریکا امروز به بمباران منطقه کوهستانی توربورا در شرق افغانستان ادامه دادند. افراد سازمان القاعده در این منطقه پنهان شدند. نیروهای ضد طالبان هم با تانک قله کوه را گلوله باران کردند. به دور از قندهار در جنوب افغانستان سربازان آمریکایی راه‌های احتمال فرار را بستند. طبق آخرین گزارش‌ها به نقل از حاج محمد زمان یکی از فرماندهان ضد طالبان، افراد القاعده موافقت کردند از کوه پایین بیایند و صبح چهارشنبه خود را تسلیم کنند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان امروز در کابل با دکتر عبدالله وزیر خارجه و ژنرال فهیم وزیر دفاع دولت موقت گفتگو کرد. قرار است دولت موقت از 10 روز دیگر اداره امور افغانستان را به عهده بگیرد. مسائل امنیتی و چگونگی اعزام نیروی پاسدار صلح به افغانستان مورد بحث قرار گرفت. آقای ابراهیمی مایل بود با حامد کرزی رئیس دولت موقت هم گفتگو کند، ولی از آنجایی که آقای کرزی در قندهار بود این ملاقات صورت نگرفت. اخضر ابراهیمی با برهان الدین ربانی هم ملاقات می کند و فردا به پاکستان می رود. مجلس عوام قرقیزستان توافقنامه آمریکا و دولت این کشور را که به آمریکا اجازه می‌دهد از فرودگاه مناس، فرودگاه اصلی این کشور، برای عملیات نظامی و امدادی استفاده کند تصویب کرده است. عسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان این توافق را فرصتی عالی برای مدرنیزه کردن این فرودگاه خواند. مجلس سنای قرقیزستان هفته گذشته با اکثریت آرا این توافقنامه را تایید کرده بود. برنامه خاربار جهانی میگوید قصد دارد اواخر این ماه 100 هزار تن کمک‌های غذایی برای افغانستان را از طریق ایران ارسال کند. به گفته موریس فورتمان نماینده خاربار جهانی در ایران، حدود 65 هزار تن گندم اهدایی آمریکا در 2 بندر ایران در انتظار انتقال به شمال و غرب افغانستان است. فرانسه، بریتانیا و ایران هم خود از اهدا کنندگان کمکند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با آریل شارن نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس ملاقات کرد. آقای سولانا امشب با یاسر عرفات هم گفتگو می‌کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا دیروز خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی فلسطینی‌ها، توقف شهرک‌سازی و ترور چهره‌های فلسطینی شدند. آنها از یاسر عرفات هم خواستند گروه‌های تروریستی فلسطینی را برچینند. اتحادیه اروپا گروه‌های حماس و جهاد اسلامی را تروریست خوانده است. از سوی دیگر هلیکوپترهای اسرائیلی یک ساختمان امنیتی فلسطینی‌ها را در نوار غزه ویران کردند و 2 فلسطینی هم در کرانه غربی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در پایان جلسه خود در دوحه در بیانیه قرار دادن اسم برخی کشورها و گروه‌های فلسطینی و لبنانی را در فهرست تروریسم توسط آمریکا محکوم کردند. در این بیانیه اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل برای متوقف کردن عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، اعزام نیروی بین‌المللی به مناطق فلسطینی و ضرورت تأسیس دولت مستقل فلسطینی به پایتخت بیت المقدس خواسته شده است. چین امروز رسماً به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. از شرایط عضویت چین در این سازمان، گشودن بازارهای خود به روی کالاها و خدمات خارجی و کاهش کنترل دولت بر اقتصاد این کشور است. نخست وزیر چین ورود این کشور را در جهت منافع درازمدت مردم چین خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته است دیشب با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و حجت الاسلام نمازی دادستان کل کشور مذاکراتی داشته است و قرار شده با اعمال برخی مواد قانونی اجرای حکم محکومیت محمد دادفر نماینده بوشهر به 7 ماه زندان تا رسیدگی مجدد متوقف شود. قرار بود آقای دادفر به همراه صالح نیکبخت وکیل خود امروز درخواست تجدید نظر کند. محمد دادفر به جرم توهین و اهانت و به کار بردن الفاظ رکیک و تبلیغ علیه نظام و تشویش از آن عمومی به 7 ماه حبس محکوم شده است.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. با شنیدن خبرها به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از شما که تا اینجا با ما مانده اید و با سپاس از صدرالدین الهی و کامران فانی و همراه با مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی برنامه‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عزیما با شما خدا نگهدار میگویم. فراموش نکنید که ساعت 4 رادیو آزادی تا 2 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران و با گردانندگی امیر مصدق کاتوزیان پخش می شود. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221 12 26 10 20